ایران در فرض اقتصاد ایران
ما میگیم
ما قطع نمی کنیم. خود ماکرون با صراحت اینو میگه. من ببینید ما در حقیقت داریم نسخه های غلطو میریم
و الان هم به خاطر مسائل دفاعی موشکی ما دارن دنبال بهانه میگن که در واقع الحاق کامل بشن.
اصلا همین دیروز اعلام کردن که SPV داره آماده میشه. تازه آماده میشه که این همه به ضرر ماست. SPV داره آماده میشه، منتها دارن کنارش یه پیوست بیانیه پیوست میدن که مسائل موشکی ماست. ببین آقا شما مسائل موشکیتونو دیگه مسائل موشکیتونو شما دست بدید، مگه یادتون رفته باهاتون چه کار کردن؟ الان اگر اونا دست به این حماقت ها نمیزنن، دست به حماقت حمله و اینا نمیزنن، به خاطر که میدونن این بر قدرتمنده، یه بسیار برای خودش بزرگترین قدرت منطقه است. همون SPV رو من این نکته رو اشاره بکنم، وقتی که شما فقط غذا و دارو وارد میکنی، هر کالای دیگه وارد نمیکنی، نتیجه میشه که کارخانه های داروسازی، کارخانه های تولید مواد غذایی شما تعطیل میشه. وقتی که تعطیل شد بیکاری ها روی دستون میمونه. حالا شما برگردید به نسخه ای که آقا میگه. متاسفانه باید عرض بکنم برخورد با اقتصاد مقاومتی یه چیزی شبیه اون برخورد با تهاجم فرنگی بود. فقط یه عده‌ای یه چیزی میگفتن، بعد فکر میکردن که همونه. آقا تو چرا هی تکرار میکنی؟ اقتصاد مقاومتی راه کار داره، فرمول داره، فرمولش هم مطرح شده. آقا تو اقتصاد مقاومتی اصلی ترین قاعده، اصلی ترین اساس این استش که شما به امکانات و ظرفیت‌های خودتون مراجعه کنین. بابا یه کشوری که 15 همسایه داره که نمیشه تحریم کنن، یه کشوری که این همه منابع داره نمیشه تحریم کنن، یه کشوری که این همه نیروی متخصص داره نمیتونن تحریم کنن. شما کلی امکانات دارید. همین کارآفرینی کردن بعضی وقتا صدا سیما نشون میده که خدا خیرشون بده. تازه اینا یه بعد کوچیکی از قضیه است. بابا ما این همه باید به این مراجعه کنیم. شما به این برگردی دیگه مجبور هستی. شما ببینید مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، بعضی از اقداماتیه که به هیچ وجه با هیچ دو تا چهار تایی قابل توجیه نیست. مثلا شما دلیلی نداره که کترینگ قطار مسافربریتون رو به اتریشیا بدین. برای چی؟ یا مثلا فرض کنید تمام سیستم اتومبیل سازیتون و خودرو سازیتون رو بیاید با فرانسه وز کنین. فرانسه؟ یا مثلا باز چون SPV بود و پای فرانسه من اینه رس کنم. ببینید در جریان در فرمول SPV قرار هستش که فرانسه مرکزیتش باشه، یعنی دفتر و مرکزه. کدوم فرانسه است؟ فرانسه این که میزبان گروه های توریستی مخالف نظامه، مقابل نظام، از جمله منافقین. این فرانسه. بعد آلمان قرار هستش که مدیریت بکنه، مدیریت بر عهده آلمان، چون این عمدتاً این سه کشور ترویکان دیگه. آلمان، این آلمانی هستش که بنزین به هواپیمای آقای ظریف، به این آقای ظریف وزیر امور خارجه ماست، وزیر امور خارجه ما برای شرکت در کنفرانس در اجلاس امنیتی مونیخ به دعوت خود آلمان وارد شده، بنزین هواپیماشو نمیدن. انگلیس حسابرس. خود آقای ظریف میگفتن که ما، خود تو انگلیس هم میگفتن، میگفتن ما تو انگلیس حتی یه حساب بانکی نذاشتن باز کنیم، نمیذارم، اجازه نمیدن باز کنیم. وقت ما به اونا وقتی وصل میشیم معلومه که از این ور میمونیم. خوشبختانه امروزه این دیدگاه پدید اومده که نباید به اون سمت رفت،
به ناکارآمدی این اندیشه
برملا شده. این به نظر من دستاورد بسیار بزرگه و امیدوار هستیم که حالا فلش ها به این طرف
خم بشه. آقا شما در ادامه همین، بس یه سوال واقعا هست که به خیلی ها میپرسن، این که مثلا شاید انتظاری داشته باشن از حضرت آقا که در این مثلا مسائل واقعا ورود مستقیم کنه. حالا توصیه های ایشون که واقعا توصیه های همیشگی، راهنمایی های ایشون هم در خودشون ها فرمودن که هم در پنهان هم در آشکار به حال مسئول میگن، ولی این چطور میشه اینو پاسخ داد که مثلا حضرت آقا چرا خودشون مثلا دخالت مستقیم میکنن، ورود مستقیم نمیکنن به برخی از مسائل، از جمله مثلا مسئله بحث اقتصاد؟
بله ببینید، من فکر میکنم اینو، این سوال رو باید از چند، از دو حداقل سه زاویه بهش نزدیک شون. یکی این که نظام برای خودش دستگاه‌ها و مراکز و نهادهایی داره که هر کدام وظایفی بر عهده‌شون هست. خب اونا باید وظایفشون انجام بدن. هر جایی که اونا قصوری میکنن یا تقصیری میکنن، آقا بهشون تذکر میده و یا اینکه به جای تذکر مانع انجام کارشون میشه یا به انجام کاری دستور میدن، که از این نمونه ها ما زیاد داریم. این از یه زاویه. اما یه زاویه مهمتر اینه که ببینین، شما توی دستورات دینیمون این همه ذکر وارد شده، دعا وارد شده که شما در نمازاتون بخونید، مثلا توی قنوتتون این دعا این دعا این دعا رو بخونید، توی مثلا فرض کنید رکوعتون، توی سجودتون، این همه سفارش شده.
بله.
یعنی سفارش شده که سجود طولانی باشه، سجده طولانی باشه، رکوع طولانی باشه و و و. بنابراین اینا لازمه دیگه، اگه لازم نبود اعلام نمیشد. اما خب چرا میگه نماز امام جماعت؟ امام جماعت میگن باید نمازش رو مطابق توان اضعف مأمومین بخونه. یعنی امام جماعت نباید نمازش طولانی باشه. این سوال پیش میاد، مگه اون همه اوراد وارد نشده؟ مگه اون مستحب نیست؟ این همه سفارش نشده؟ امام جماعت که از همه زیحق‌تره، از همه سزاوارتره به این که رعایت کنه. چرا؟ برای این که امام جماعت نمازی میخونه که میخواد همه باشن. اگر نماز امام جماعت طولانی باشه، اون کسی که پاش درد میکنه نمیاد، اون پیرمردی که واریس داره نمیاد، اون بچه‌ای که اون بیرون داره فوتبال بازی میکنه نمیاد یه دفعه یک ساعت وقت برای نماز بذاره، اون کاسبی که داره کسب و کارش مشغوله حاضر نیستش که یه دفعه یک ساعت مغازشو ببنده بیاد. امام جماعت مجبوره گونه‌ای باشه که همه ازش استفاده، همه بیاد. رائد، رائد با همزه، پیشرو قافله بوده، یعنی جلوی قافله میرفته، جلوتر میرفته و تا اینکه یه جای خوبی رو برای اتراق قافله، اتراق کاروان در نظر میگرفته. حالا ممکنه رائد اتفاق افتاده که رائد یه جایی رو انتخاب کرده، بعد اونایی که اومدن گفتن اونجا رو ببین، اونجا خیلی باصفاتره، چرا اونجا نمیگه؟ اونجا اگه بخوای بری اینا دیگه نمیتونن همه بیان. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میگه ببینید، یعنی رهبر الهی مثل راننده، مثلا اتومبیل رانی ها راننده رالی نیست که تو مثلا فرومه یک فرومه دو مثلا شرکت کنه، پاشو بذار روی تخت گاز، تخت گاز بره، هدفش همش این باشه که خودش به خط آخر برسه. حتی اینا دیدی تو فیلم ها بقیه رو، اون بقیه رو هم میپیچن جلوشون که پرتشون کنن، از باند بندازنشون بیرون. رائد اینجوری نیست، رهبر الهی اینجوری نیست. رهبر الهی میخواد همه رو با خودش ببره. لذا گفت این شعر سعدی هستش که میگه صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بگسست عهد صحبت اهل طریق را، گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود، که از هر دو انتخاب شدد این طریق این فریق را، گفت آن گلیم خیش به در میبرد ز موج، وین جهد میکند که بگیرد غریق را. حتی البته من در حد این سم میخوام این حرف رو بزنم، ولی این یه نکته همیشه برای من چیز بوده. ببینید رهبر الهی در این حال، قبل از که اون نکته رو بگم اینو بگم، رهبر الهی در این حال آدرس رو مشخص میکنه. یعنی الان شما از هر کس بپرسید که نظر مثلا حضرت آقا در مورد محرومین چیه، در مورد مستضعفین چیه، در مورد آمریکا چیه، در مورد ارتباط به اونجا، در مورد اقتصاد کمون نداره، بنابراین روشن میکنه. اما حرکت طوری هستش که همه بیان. نمونهش شما 5 سال پیش، ببینید شما میدونید که ارتباط با آمریکا، سازش با آمریکا برای خیلی ها شناخته شده نبود، یعنی خیلی ها، خیلی از بعضی از مسئولین و از مسئول بلندپایه حتی معتقد بودن که باید به این راه رفت. به همین علت هم رفت. حالا فرض کنید که آقا ما نمی‌شدن، خب بریم. همیشه این تو ذهن بود که یه راه نجات بودا. خب رفتن همه دیگه، دیدن نگاه مردم، نگاه مردم نسبت به این موضوع از چند سال قبل تا حالا فرق نکرده، خیلی فرق کرده. نگاه به اقتصاد آزاد آدم اسمیتی از اون موقع تا حالا فرق نکرده، خیلی فرق کرده. من این تکیه رو عرض کردم که در این سطوح نیستم بگم، همین که خودم دیدم در سوره مبارکه هوده، وقتی که حالا من نمیدونم آقایون مفسرین، من ظاهرشو میگم، ظاهری که همینجوری آدمای عادی هم میتونن ببینن، وقتی که اون دو ملک میان، ملائکه‌ای که قرار بوده برن به قوم لوط رو مجازات کنن، میان خدمت حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم اول یک تونه خوف میگیرش دیگه، بعد دیگه چیز میشه، بشارت هم بهش میدن به فرزندانش. و بعد خدا میفرماد که فلما ذهب عن ابراهیم الروع، وقتی که اون خوف ابراهیم ریخت و جاءت البشرا، بشارت هم بهش دادن، بعد چیکار کرد؟ یجادلنا فی قوم لوط. من واقعا نمیدونم، باید دیگه مفسرین آدم بپرسه چیه. خدا میگه ابراهیم درباره قوم لوط با ما مجادله کرد. این ابراهیم نید. بعد خدا جوابشون چی میدن؟ خدا میفرماد که یا ابراهیمو ارزن آزم. من به زبان عامیانه خودم میگم، یعنی بابا ول کن، سخت نگیر، اینا همه چیزاشون، همه کارا انجام شده، همه کارا انجام شده به اینجا رسیده. و این حرکت هستش که همه رو با خودش میاره. و الان ما میبینیم بسیاری متوجه شدن، متوجه خیلی از حقایق شدن، نه فقط از ما، از اول انقلاب تا حالا همینه. و اون نکته‌ای که دفعه قبل مطرح شد در مورد رویش ها و ریزش ها، یکی از مصادیقش اینجاست، یکی از مواردش اینجاست. یعنی اگر قرار بود که رهبری به این ملاحظات توجه نکنه، ریزش بود. ماله. ولی همون که قرار بود بریزن، حالا میروین. عرضم سیاست
بخش آشقان. یه سوال کوتاه، و اونی که من میخواستم در مورد نظام رسانه‌ای پس از انقلاب هم بپرسم، ولی اگه نکته کوتاهی هست بفرمایید. اگه سوالی دارم، این که حالا از همین دوستانم پرسیدیم، این که به هر حال حالا اگر فرض کنید که برگردیم به 40 سال گذشته، به نظرتون چه کارهایی بوده که انجام ندادیم، اگه برگردیم انجام میدیم، یا برعکسش چه کارهایی انجام دادیم که بعد در واقع میشه گفت پشیمان باشیم، برگردیم میخوایم دوباره از نو انجام بدیم؟
راستش وقتی آدم میاد نگاه اینو اجازه بدین از دل خودم پاسخ بدم،
بله خواهش می‌کنم،
وقتی من به اون 40 سال گذشته نگاه می‌کنم، 40 سال می‌بینه، مقایسهش می‌کنم با قبل، انقدر نورانیه که آدم هیچ چاشو دلش نمیاد، احساس میکنه که همش مثل که لازم بوده. حتی مثلا
حتی نقاط منفی آجا،
حتی ببینید،
چون برای اونم خودش روشنگر مسیر بوده برای آینده.
ببین ما یه داستانی برای شما که کوتاهه، این
ما فرصت داریم، ما رعایت شما رو میکنیم،
شما بزرگوارید. اولین شماره روزنامه ما، یعنی 15 فروردین یا 14 یا 15 فروردین 89، اولین شماره بعد از فتنه بوده، اولین نوروز بعد از فتنه بود. ما یک چیزی داشتیم تحت این که شما کدوم انتخاب میکردین، گفتونی فرض کنید که شما مخیرتون کردن، بتونین، اجازه رو دادن که برگردید به خرداد 88. بعد با این علمی که دارید نسبت به اتفاقاتی که تو این فاصله افتاده، فتنه 88 دیدید، حالا از شما میپرسن، میگن دو راه داری، هم میتونیم اینطوری باشه که یه انتخاباتی برگزار شد تموم شد و رفت، هم این که اون مسیری که تکرار بشه. بعد گفتودیم من دومی رو انتخاب میکردم. چرا؟ برای این که خیلی برکات هم با خودش داشت، یعنی حتی در افت و خیزهای ما برکاتی بوده. مال این نمیدونم، چون من با شما که میشینم شعرم میاد
خیلی خوبه
آقای، بله این از عرصه و دوزوش ما سهروردیه، شیخ شهاب الدین، میگه گر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نغز که گفتی که شنودی، ور باد نبودی که سر زلف ربودی، رخساره معشوق به عاشق که نمودی. یعنی سختی هاشم خب مدعی گفت که جز غم چه هنر دارد عشق، گفتم ای عاشق صادق هنری بهتر از این؟ خدا انشالله به هممون توفیق بده که سری سفره الهی رامون بدن بمونیم انشالله به لطف خدا.
بسیار بسیار متشکر. ما بقیه سوالاتون رو میذاریم که انشالله شما تشورید قم طلب ما باشه انشالله.
نوران علا نور میشه دیگه زیارت هستیم معصومه سلام الله علیه.
خیلی ممنون جناب شمداری که پذیرفتید دعوت ما رو. گفتگوی بسیار خوبی بود، من تجربه کردم این گفتگو دارم، استفاده کردم از محضرتون و متشکرم. بهتون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم انشالله در انتخاب رایی که کردید، انشالله بیش از پیش موفق باشید و ما هم دعا کنید. همونطور متشکرم از دوستان از شمداری که تا این لحظه گفتگوی فرهنگی رو همراهی کردن. به اتفاق جناب شهید مداری مهمان این هفته برنامه گفتگو فرهنگی، با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، هموار سرافرازی ای میهن پا بر جا، عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاری، عهد من و خاک تو پیمان وفاداریست. ایران ای خاک تو گوهر خیز، ای مهر تو تابنده، ای نام تو نامیرا، ای مرز تو پاینده، روشن سر از آینه چون ماه درخشانی، هموار فروزنده در سایه یزدانی. ای خاک گران مایه تو مهر دلیرانی، آباد بمان ایران ای ملک سلیمانی، در سایه نور حق رخشنده چو خورشیدی، ای میهن مهر و ما ایران، تو کشور امیدی.
بله، ایران تو کشور امیدی. درود بر ایران و ایرانی. تکرار گفتگو فرهنگی رو 21:15 فردا 26 بهمن ماه میتونید از رادیوی خودتون رادیو معارف بشنوید. 19:48.
حی علی السلام، حی علی السلام، چگونه فرزندان خود را به نماز ترغیب کنیم؟
رادیو معارف با همکاری مرکز تخصصی نماز
و با یاری شما خانواده های محترم تقدیم می کند.
معراج.
يا ساتر الزلات والعيوب اكفني الالام.
برنامه مسابقه معراج برای نخستین بار با حضور نوجوانان و خانواده ها،
پدران، مادران و نوجوانان عزیز،
برای حضور در مسابقه رادیویی معراج با دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید
و یا به سامانه 30553 پیامک ارسال کنید.
یا واحدا لیس له من ثانی، ادخلنی یوم الحشر للجنان و اکفنی مصارع الهوانی، یا منزل القرآن والمثان.
مسابقه رادیویی معراج،
جمعه ها رادیو معارف.
بله دوستان عزیزم، ما با بخش شبانگاهی پنجشنبه رادیو معرف در خدمتون هستیم. انشالله به ساعت 28 شب که برسیم اون عهد زیبای خودمون رو تقدیم خواهیم کرد. صلوات خاصه امام هشتم، امام رؤوف و مهربان، حضرت امامزا علیه السلام، و انشالله که قسمت و روزی همه عاشقان بشه زیارت مزجع نورانی حضرتشون در مشهد امام رضا. و عرض ارادت امام از همینجا تقدیم به همه مشهدی های عزیز، زائرین و مجاورین امام هشتم. در خدمتون هستیم و انشاءالله بعد از صلوات خاصه امام هشتم در ساعت 20 مجموع برنامه ها رو تا ساعت 24 ادامه خواهیم داد و خوشحالیم از همراهی صمیمانه شما عزیزان شنونده. اما دوستان، از یکی از موضوعاتی که خب خیلی توصیه شدیم از طرف بزرگان دینمون صله رحم هست که جایگاه بسیار خاص و ویژه‌ای داره و لازمه که همه ما از اهمیت این در واقع کار خیلی خوب اطلاعات لازم رو داشته باشیم، و چقدر خوبه که درباره صله رحم بتونیم اطلاعات بیشتری رو کسب کنیم.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی.
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
به نام یکتای بی همتا، همراهان خوب و صمیمی سلام. یکی از دستورات مؤکد دین مبین اسلام و یکی از مهمترین آداب اجتماعی صله رحمه که با عمل صحیح به اون میشه ریشه بسیاری از کمبودها و نیازها رو از بین برد. چه مسائلی باعث میشه که این سنت نیکوی صله رحم توی بعضی از افراد، توی بعضی از اقوام، یا حالا خیلی از افرادی که توی جامعه میبینین کم رنگ بشه؟
فرهنگ، شرایط اقتصادی،
بینشمون نسبت به صله رحم خیلی کمه.
این مال همین مشکلات اقتصادی و دلبستن به دنیا بیشتر و قانع نباشیم به حق خودمون، و باعث میشه که کم کم فامیل ها از هم دورتر بشن.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد سعیدی.
بیماری قطع رحم چیه که تو زندگی ما میفته؟ بی برکتی میبینیم، گرفتارم میشنویم، کسی که کارش گرفتاریش زیاده یکی از اثراتش میخونیم، همین بحث قطع رحمه. بفهمیم چرا خیلی از زندگی هامون به گیر میخوره، کارامون به مشکل میخوره. ما نرفتیم سراغ خویشاوندانمون، اولویت ها رو رعایت نکردیم، این گرفتاری ها حاصل اونه. چی باعث میشه که انسان نسبت به این مسئله اهمیت نده؟ یکیش جهله، ندونیم صله رحم و قطع رحم چه اثراتی تو زندگی ما داره. یکیش هم بهانه تراشیه، این بهانه رو برای دیگران میاره، برای خدا هم میشه بیاره. خود ما هستیم که خیلی جاها آلوده کردیم صله رحم هامون رو به تجملگرایی، به گناه. تا خودمون نخوایم پاک نمیشه، تا سنت شکنی نکنیم این سنتی که پایه‌گذاری شده، بیایم ساده تر برگزار کنیم، بیایم با صمیمیت بیشتر برگزار کنیم. اخلاق هامون توی صله رحمون اخلاق تحویل گرفتن، اخلاق خوشامدگویی باشه.
گاهی وقتا شنیدن یه حرف حساب دل آدمو زیر و رو میکنه و مسیر زندگیشو تغییر میده. حاج آقا رضایی دیشب بعد از نماز عشا رو کرد به نمازگزارا و چند دقیقه ای درباره اهمیت صله رحم صحبت کرد و حسابی از قطع رحم ترسوندمون. یه چند وقتی بود که از چپ و راست برام گرفتاری پیش میومد و نمیدونستم این همه بلا به خاطر چیه. با شنیدن صحبت‌های حاج آقا، معمایی که مدت‌ها ذهنمو مشغول کرده بود حل شد. چند ماه پیش پدرم مرحوم شد و بین من و داداشم سر ارث و میراث اختلاف پیش اومد. داداشم بد جوری ناحق میگفت و موضوع به هر کی میگفتم به هم حق میداد. تصمیم گرفتم دیگه کاری به کارش نداشته باشم، انگار نه انگار که داداشی دارم. صحبتهای حاج آقا تلنگری بود که از خواب چند ماهه بیدارم کرد. تازه فهمیدم این بلاها از کجا داره سرم میاد. رفتم سجده و از خدا به خاطر لطفی که بهم کرده بود تشکر کردم. کفشمو پوشیدم و راه افتادم سمت خونه داداش رضا.
متاسفانه ضیافت ها و مهمانی های ما تبدیل شده به یک نمایشگاه تزیینات. افراد برای اون نمایش تجملات میان، نه به روی باز همگو مهمون، به روی باز آدم میان، نه به سفره باز آدم. لذا اصلا دیگه صله رحم توش خویشاوندی مطرح نیست. هیچ محصه اینه که من بخوام دلم به دیگری نزدیک بشه نیست. از قدیم گفتن اگه کسی خواستی نیاد دیگه خونتون، شروع کن خیلی ازش پذیرایی کردن. دعوتش که کردی خونتون، خیلی خودت رو به تکلف بنداز، این آدم دیگه پا تو منزل شما نمیذاره. میبینه چقدر به زحمت افتادی اولا، و اگه فرد و روز بخواد شما رو دعوت کنه، میبینه همین توقع رو شما داری از او، این رابطه قطع میشه.
چه مسائلی باعث میشه که این سنت نیکوی صله رحم کمرنگ بشه؟
سبک زندگی مردم عوض شده،
کلاس مردم فکر کنم رفته بالا.
فواید صله رحم رو وقتی نمیدونیم و نشناسیم، لذا نسبت به این قضیه احساس میکنیم خیلی مهم نیست و خیلی کم انجام میدیم، یا شاید هم انجام ندیم. این به تناسب در مدت‌های طولانی این از بین میره. لذا باید حتما توجه داشته باشیم که صله رحم چه فوایدی داره.
بانه نباشیم به حق خودمون و رعایت این مسائل رو نکنیم، باعث میشه که کم کم فامیل ها از هم دورتر بشن، فاصله بیشتر بگیرن. با یک مشکلات مصنوعی رو برای خودمون درست میکنیم که این مشکلات مصنوعی باعث میشه که از اون چیزهایی که دینمون به ما امر کرده است فاصله بگیریم از اونها، و فاصله گرفتن از اونها باعث میشه که از صله رحم ما خلاصه جدا بشیم و باعث قطع رحم بشه و حتی بعضی فامیلات رو فراموششون بکنیم.
مردم توقعاتشون زیاد شده نسبت به هم دیگه، نیاز به مثلا یا هدیه میارن، شما یا میتونی هدیه رو ببری یا نمیتونی. اگر بتونی که برای شاید دفعات محدودی بتونی این کارو بکنی، ولی اگر بخوای همیشه داشته باشی یا با توقعات بیاد پایین و این آسیب ها رو کمتر کرد.
آداب مهمانی حالا خودش از زیر مجموعه های صله رحم. خداوند میفرماید که نازل میشه ملائکه به خانه ای که در اون مهمانی برگزار بشه. از برکت به دور است خانه ای که در اون اطعام نشه، دیگران جمع نشن توش، یه غذایی داده بشه حالا به اقل وجه ها. تعریف مهمانی، تعریف صله رحم عوض شده. این تعریف ها هم بجز خودمون هیچ کس نمیتونه درست کنه. خیلی جاها آلوده کردیم صله رحم هامون رو به تجمل گرایی، به گناه. تا خودمون نخوایم پاک نمیشه. بیایم ساده تر برگزار کنیم، بیایم با صمیمیت بیشتر برگزار کنیم. اخلاق هامون توی صله رحمون اخلاق تحویل گرفتن، اخلاق خوشامدگویی باشه. طرف وقتی میاد برمیگرده از این مهمونی میگه چه سبک شدم، دلم باز شد، فامیلا رو دیدم، ولی وقتی برمیگرده ببینه امروز چی میگه، آخ چی کار کنیم، فلانی رو کی دعوت کنیم، فلان وسیله رو نداریم. یعنی وقتی از اون مهمونی میاد یه قصه رو دلش سنگینی میکنه. اما صله رحم خاصیتش اونی که روایات با میگم، یه وقتی اومد بیرون احساس سبکی میکنه، از خانه‌ای که در اون مهمانی و ضیافت تشکیل شده نگاه میکنن، میبینن داره همین جور آلودگی ها و مشکلات و خباثت از اون خونه بیرون میره. حالا ببینید تعریف عوض شد، شد مایه قصه، مایه این که دیگه از این به بعدم نیایم که مجبور نشیم دعوت کنیم. پس هنر اصلی کسر و زدودن مفاسد مثل غیبت، ماهواره، فساد، هر چی که شما اسمشو بذارید، از صله رحم پاک و پاکیزه کردنش و درک اولویت هاست. پدر و مادر اولین اولویت ها هستند.
ممنونم از همراهیتون، امیدوارم که لحظات خوبی رو پیش رو داشته باشید. روزتون بخیر و خدا نگهدار.